بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در فقه السياسة به اینجا منتهی شد که فرمایشات در حال معصومین علیهم السلام رو در هر زمانی به نوبه خودش ما بیان می‌کردیم که اینها هم از جهتی ادله میشن، هم از جهتی تأیید میشن بر بیان خلاصه اون جایگاه نظام سیاسی اسلام و اینکه به هر حال حاکم جامعه اسلامی چه کسانی به هر حال هستند و عرض کردیم که ائمه علیهم السلام خودشون رو همواره در معرض این حاکمیت قرار داده اند و از آن در حال دفاع کرده اند، از آن حمایت کردند و آن را در حال اظهار داشتند به انواع البته مختلف. حالا کلاممون رسید به فرمایشات امام صادق علیه السلام که خب با اینکه در زمانهای خاصی ائمه علیهم السلام بودند که ایجاب میکرد که اون منطق مکتب خودشون رو به هر حال نظام دینی صحیح رو بیان بکنن، از آن به هر حال دفاع بکنند و نشر بدن که مسئله تعلیم از مسائل مهم این دوران بوده، از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام، اما در این حال از مسئله تعلیم نظام سیاسی هم غافل نبودند، فقط اون مسائل عبادی و معاملی و اجرای حدود و امثال اینها رو در حال مورد توجه قرار نمی دادند. غرضم اینه که ما خب در زمان امام صادق علیه السلام این مسئله با انهای مختلف نشون داده شد. خب شاگردانی رو پرورش می دادن که از این جایگاه در حال دفاع بکنن. بله، در باب الاضطرار الی الحجه که اولین باب در اصول کافی است، ما می‌بینیم که روایاتی آمده که هم خود راویان برجسته اون جایگاه ایشان رو بیان کردن. روایت دوم خیلی روایت شریفی است، منصور ابن حازم به امام صادق علیه السلام عرض می‌کنه که خدای متعال بزرگتر از آن است که به خلقش شناخته بشه، بلکه خلق شناخته میشن به خدا، که این یه مرتبه بالایی از معرفت الهی. از دست آمونم که راست میگه. بعد اون دیدگاهاشو که در رابطه با اینکه خدای متعال رب تشریعی است و این ربوبیت تشریعی ایجاب میکنه که رسولان رو بفرسته تا نبی اکرم و بعد از آن حضرت حججی را خدای متعال معین کرده که برتر از اون که من اینگونه به حال دفاع کردم از اون دیدگاه هم و فاشهد ان علی علیهم کان قیم القرآن و کانت طاعته مفترزه و کان الحجت علی الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله که خود این حجت بودن، خود مفروض و طاع بودن، اینها از شؤون مقام امامته که تنها در امور عبادی نیست، این مطلقه که در از شؤون مقام رسالت هم به حال عرض کردیم هست که آیه اطیع الرسول هم همین رو بیان میکنه. حضرت فرمود احمک الله. روایت سوم که خب شنیدیم اون روایت محاجه هشام ابن حکم با عمر ابن عبید است که حضرت سوال میکنن که اون محاجه تو بگو اینا، و اول استنکاف میکنه، خجالت میکشه، بعد ازت میگن که نه، اونی که امامت میگه بگو. بله که به هر حال این محاجه هم در برابر اون عالم سنی در بصره بوده که مسئله امامت رو مطرح میکنه که باید از جانب خدای متعال معرفی بشه که مایز حق و باطل بشه در همه شؤون، هم در جنبه اعتقادی هم در جنبه عملی در شؤون گوناگون زندگی و هم در جنبه های اخلاقی و اینها. روایت سومه. روایت چهارم هم که روایت خیلی شریفیست، مضامین بسیار بلند داره، انشاءالله عزیزان رجوع بکنن، اگر رجوع نکردن یه نگاهی به این روایات بشه. حضرت یک شخصی از شام میاد در امامت حضرت محاجه بکنه، اینی رجلون صاحب و کلام و فقه خیلی اظهاره وجود میکنه و فرابس و اجئت لمناظرت اصحابک. بعد ازت یه شروعی میکنن که کلامت از کلام رسول الله، از خودت یا از کلام رسول الله، بعد یه مقدار گیرش میندازه و تا اصحابشون به هر حال اونجا بودن، یونس ابن عبدالرحمن و بنده ببخشید همران ابن اعیون و بعد مؤمن الطاق و حسام ابن سالم و قیس ابن ماسر از این یلهای متکلمی. بعد حضرت در این حال منتظر حسام ابن حکم هم بودن. خب حضرت این شامی رو میندازه به جون شاگردانش و هی بالا و پایین میشن و اینا، آخرش به گیر حشام ابن حکم میفته و حسابی به تعبیری ما ضرب فنی میشه. بله روایت مفصلیه، تقریبا سه صفحه هست. سه صفحه. بعد ازت امتیاز بندی میکنند بین این شاگردان که بعضشون با محال باطل حق رو میخواستن اثبات بکنن که جدال احسن محمود طاق تو این جهت خیلی ماهر بود و اینها، و در پایانم نسبت به هشام ابن حکم میفهمد که لا تکاد تقع تلوی رجلیک ازا همم تبل از تر تر تا این تو هیچگاه نمی نشست، هر وقت مثلا میمدی پایین دو مرتبه آج می رفت. مثل کفل یکلم الناس، مثل تو باید با مردم محاجه بکنه. بعد اون فتق زنده، اون نصیحت بسیار مهمیه که الان مواظب باش. سنگول این هوش تو اینا خیلی خب قوی بود. از شفا امن برای ها انشاءالله. ولی به هر حال شامی بعد از اینها دیگه مسلمان میشه دیگه. مسلمان واقعی میشه. قبل از این بیانات از امام صادق علیه السلام است که ما حالا بعضی از خلاصه قسمت هایی که به طور خاص در امامت خودشون قرازم اینه روایاتی در امامت ائمه علیهم السلام و روایاتی در امامت خودشون و طرفداری و حمایت از امامت خودشون. اون امامت عام رو قبلا خوندیم. اینها به طور حال خاص. خب یه روایت دیگر عرض بکنیم از امام صادق علیه السلام که در تحف القول آمده. حضرت اون جایگاه خودشون رو با به هر حال نظام شیعی بیان می‌فرمایند. می‌خواد که ابتغ الناس فینا علی ثلاث فرق، فرقتون احبونا انتظار قائمنا لیصیب دنیانا، این منتظرن که ما قیام بکنیم که به دنیا برسیم. فقالو بله فقالو و حفظو کلامنا و قصرو ان فعلنا. جایگاه اینها رو حضرت بیان که ما حال جایگاهمون جایگاه الهیه، میخواییم حالا اون قوانین الهی فهمیده بشه، نشر بشه و پیاده بشه. پس یحشرهم الله الی النار، اگر کسانی با این دیدگاه بیان به این صورت. فرقه دوم رو حضرت هم این جور دیدگاه ها و انگیزه ها خیلی استمرار نداره در طرفداری از ائمه. اینا میخوان به اون دنیاشون برسن، متعالا از این طرف. اگر به دنیاشون از جای دیگه میرسیدن میرفت. این ظاهرش اینه. نه دیگه بنی امیه که رفتن، بنی العباس اومدن. بنی العباس هم به همین صورت بودن دیگه. اون تشدیدها رو نسبت به محبین اهل بیت داشتن دیگه. بله. باز فرقه دوم را باز میخواهند که احبونا و اسمع او کلامنا ولم یقصروا عن فعلنا. اما هدفشون لیستأکل الناس بنا، ما رو سپر خودشون قرار دادن که از طریق ما در حال به دنیاشون برسن. فیملأ الله بطونهم نارا و یسلط علیهم الجوع و العطش. بعد حضرت فرقه سوم رو بیان میکنند. فرقتون احبونا و حفظو قولنا و اطاعوا امرنا و لم یخالفوا فعلنا فاولئک معنا منا و نحن منهم. خب اینها بیانگر این است که به هر حال امامت حق چه لوازمی داره. باید افراد خودشون رو آماده بکنن برای این لوازم. و البته خب مسائل دیگر هم هست، حالا یه واقعه دیگر رو هم عرض بکنیم در این مورد. خب ظاهرا همون اوائل امامت حضرت بود، بعد از شهادت امام باقر علیه السلام عده‌ای جمع شدن که برن سراغ مرحال یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام که او رو علم بکنند و به عنوان رهبر برنه. عده‌ای هم از همین خلاصه علمای اهل سنت و اینها بودند، عمر ابن عبید و اینها. در منطقه عبا بین مکه و مدینه در حال جمع شدند و بزرگان علویین و عباسیین و اینها رو خلاصه جمع کردند و عبدالله ابن حسن، دو تا فرزندش محمد و ابراهیم، همه اینها برحال بودند. صالح ابن علی خطابه میکنه، میگه که برحال شما کسانی هستین که مردم به شما نظر دارند و خدا شما رو تو این جمع دور هم آورده، بیاید با یکی از خودتون بیعت بکنید تا خدا. عبدالله ابن حسن برحال شروع میکنه به حرف زدن و میگه که این فرزندم مهدی است که بیاید با او بیعت بکنید. منصور دوانقی خلاصه صحبتی میکنه، چرا خودتون رو فریب میدید و اینها، و کسی از شما فردی نیست که همه بهش رجوع بکنند. و میگه که با محمد حال بیعت بکنید. خلاصه اینها میفرستن خدمت امام صادق علیه السلام. همین فرزند عبدالله ابن حسن، حالا قبل از این که به حال این مسائل پا بگیره، بعد فرزند خدمت امام حسن از حضرت هم یه امضایی بگیره. حضرت فرمود که چرا اینجا جمع شدید؟ گفتن که ما جمع شدیم که با محمد ابن عبدالله ابن الحسن که مهدی است بیعت بکنیم. بعد حضرت من فرمودن که من حالا این یه قضیه است که این کار شکل نمیگیره و حالا اینطور مثلا شایع بود که برحال اون مهدی که نجات دهنده است اینه. خب بحثای تاریخی است دیگه. حضرت فرمودن نه، این مهدی نیست. عبدالله ابن حسن گفت که این که داره منکر میشه، این حسادت داره حساب به فرزندم. حضرت فرمود که نه، دستشو زد به پشت ابوالعباس. بعد فرمود ماهی الی الا الا ابنی ولکن نهال بن العباس. از اون خبر غیبی دادن که اینها در حال میان و ان ابنی که لمقتولان. بله این جمع در واقع یک نوع بله، حالا این قضیه ظاهرا یه قضیه دیگه است. الان نه، مسائل مختلفی رو بیان میکنه، یه تحلیل خوبی بیان میکنه از زندگانی هر یک از ائمه علیهم السلام، هم جایگاه سیاسی و هم جایگاه فرهنگی. تحلیل های خوبی داره این کتاب، بعدش هم عوارض گوناگونی رو از حضرت بیان میکنن، از نصایح دارن. من حالا اون مورد رو حالا تو ذهنم بود، حالا جاش رو الان گم کرده. من انشاءالله فردا اون قضیه که عرض کردم، ادعی میان که الان حضرت رو در این مسئله قرار بدن، حالا یه مورد دیگه است. حالا انشاءالله جلسه فردا این رو از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.